أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة فأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. برخی از نکاتی که مربوط به آیات قبل است عبارت از این است که این آیه 52 که فرمود لا یحل لک النساء، یعنی از این تاریخ ولو کلمه بعد نیامده باشد. بنابراین بحث درباره این که بعد زمانی است یا رسبی است اثر فقهی ندارد. این لا یحل وقتی الان نازل شد یعنی آنچه که محتوای این آیه است از این به بعد باید اجرا بشود. این مطلب اول. مطلب دوم این است که کلمه بعد گاه بعد خارجی است گاهی بعد لحاظی و رسمی. بعد خارجی نسید این که فرمود ثم بعثناکم من بعد موتکم، یعنی گروهی مردن و خدای سبحان اونها را بعد از مرگ زنده کرده است که این یک بعدیت خارجی است. گاهی بعدیت به لحاظ رتبه به بعد لحاظی است. تو کتابای فقه مناظر فرمودی در بحث خمس میگن در خمس معادن معونه و هزینه استخراج باید خارج بشود نه معونه سار. معونه کار و کارگری بود اون کارگاه ها بود اون ابزار کار، این معونه باید استثناء بشود بعد مال تخمیس بشود. و بعد لازم نیست که این بعد خارجی باشد، یعنی اول بیان این پول ها را نقد بکنن بعد هزینه را از این پول بردارن بعد این بقیه را تخمیس بکنن، بلکه در همین مجموع ممکن است کسی حساب بکند که الان مثلا درآمد این معدن 100 دینار هست چقدر هزینه شد، مثلا 20% هزینه شد، این 20% رو تفریق بکنم خمس اون 80% میدن. لازم نیست بعد خارجی باشد. همین معنا که در مسئله خمس مطرح هست در مسئله وصیت هم مطرح هست. در جریان وصیت میگن 3 حکم طولی است، یکی ارث است، یکی ثلث است، یکی دین. اینا در طول همان اگر کسی مرد و دینی دارد و ثلثی برای خود مقرر کرد و وارثی دارد دین او مقدم است. اول دین او را از اصل مال میگیرند بعد از جدا کردن دین مال را تسلیث میکنند ثلث او را از اصل مال میگیرند. در رتبه سوم بقیه را بین ورثه تقسیم میکنند. این من بعد وصیت امین است، این بعد لحاظی است به اصطلاح فقهی نه بعد خارجی. در اینجا چه بعد خارجی باشد چه بعد لحاظی ما نیازی به تفسیر بعد نداریم. خود همین لایه لو یعنی از این تاریخ بعد برشه حلال نیست. حالا اون سه احتمالی که سیدن استاد رضوان لعنه به دیگران دادن همه اونها ممکنه سر جاش محفوظ باشه. یعنی لا یحل لک من بعد اون زنهایی که اختیار کردن خدا و پیامبر را و حاضر شدن بمونن، یا بعد از اونهایی که ما شمردیم، یا بعد از اون محرماتی که در سوره نساء مانند و مشخص شد، هر کدام از این سه احتمال باشد، این بعد معنای خاص خودش دارد. ولی لا یحلو لک النساء یعنی از این تاریخ و بعد دیگه بر شما حلال نیست. پس تأثیری در کلمه بعد ندارد که این بعد بعد زمانی باشد یا بعد لحاظی. از الان به بعد دیگه لا یحلو. مثل بعدی آن است که در جریان درود فرستادن که به ما فرمود صلوا علیه و سلم تسلیما، این مستحضرید که اگر یک موجودی بخواهد مجرای فیض باشد، واسط باشد، سبب وسط و میانی باشد بین اعلا و عالی، حتما باید از این عالی بالاتر باشد. یعنی اگر یک موجودی بین ذات اقدس اله و موجودی دیگر مجرای فیض خالقیت بود که فیض را بگیرد و به دیگری برساند، حتما باید از این مستفیض بالاتر باشد. یه وقت است که کسی نام رسان است، کتاب رسان است، یه کسی کتاب علمی نوشته، نامه علمی نوشته، به یه قاصد پست میدهد، میگه شما این نامه را به فلان کس برسون. این واسطه در رسوندن این جرم است نه علم. یعنی این چنین نیست که محتوای این کتاب را او بداند. خود این کتاب را که یک جلدی دارد و یه چند صفحه کاغذ، این رو داره میرسونه. اگر موجودی فیضی را از خدا گرفت و به موجودی دیگر رسوند به طوری که واسطه در فیض باشد، این چه انسان چه فرشته حتما باید از این مستفیض بالاتر باشد. چه اون مستفیض فرشته باشد، چه اون مستفیض انسان. زیرا ممکن نیست موجودی که همتای مستفیض است یا نازلتر از مستفیض است، این مجرای فیض باشد، واسط باشد، علت وسطی باشد. بنابراین ما هرگز علت وسط نیستیم که واسط باشیم بین ذات اقدس اله و اهل بیت علیهم السلام که فیض را ما بگیریم و به اهل بیت برسونیم. پس این تعبیرات ما که میگیم برفع درجته و قرب وسیلته، همه اینها یک تقربی است برای خود ما. یک ذات اقدس اله دعاها را مستجاب میکند، این دو. اما استجابت دعا این نیست که ما این فیض را بگیریم و به پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام برسونیم. ما واسط فیض نخواهیم بود. مطلب بعدی آن است که در جریان تسلیم به ما دستور دادن بگیم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک امیر المؤمنین، به مانند علیهم السلام و علیهم السلام. اما در جریان تسلیه به ما دستور دادن که بگید اللهم صل علی. این چنین نیست که تسلیه مثل تسلیم باشد. ما بگیم به این که همونطور که میگیم السلام علیک یا کذا، بگیم السلام علیک یا کذا. اگر در یه جای زیارتی دعای دستور خاص رسیده باشد، نعم الوفاق. اما اگر نرسیده باشد، برابر این دستوراتی که روایات شد این تو زید این آیه ملاحظه فرمودید، به ما فرمودن وقت خواستی تسلیه نسبت به رسول خدا داشته باشید، از خدا بخواهید که تسلیه باشد. خودتون این کار نکنید، بگید السلام علیک، بلکه بگید اللهم صل علی. این تأیید میکند به این که انسان مجرای فیض نمیتواند باشد نسبت به وجود مبارک پیغمبر. دو تا مطلب هست. یکی این که ما از هر دو راه می توانیم استفاده کنیم و تو روایات ما هم هست از هر دو راه. ما مطلب دیگر این است که هرگز یک موجود دانی این سبب متوسط باشد، این مجدای فیض باشد که از بالا بگیرد به مستفیض برساند، این نیست. ما دو راه داریم. تو همین دعای نورانی ابو حمزه شمالی از حسن مبارک امام سجاد هست در سحرهای ماه رمضان که عرصه خدا یا من میتونم مستقیما با تو رابطه داشته باشم، تا میتوانی مستقیما مشکل من را حل کنی به غیر شفیع، نه معاذ الله بخواد شفاعت انکار کنه، میخواد بگه تو دو تا راه داری، دست تو بازه، گاهی مع الوسیله کمک میکنی گاهی بلا وسیله کمک میکنی، من از دو راه میتوانم از تو کمک دریافت کنم، تو فیضت وسیع است، قدرتت وسیع است، دست تو بسته نیست که حتما یه وسیله باشه، دو تا راه داری. غرض این است که دو تا راه داشتن معناش این نیست که ما بلا واسطه یه فیضی رو از خدا بگیریم به اهل بیت برسونیم، این نیست. ما می توانیم بلا واسطه فیضی که در حد خود ماست، لیاقت خود ماست، دریافت بکنیم، یعنی که اقرب و ایرینا من حمل البرید. تو بحث های سبب و مسبب اینا میگن به این که هر چیزی سببی دارد و خدا مسبب الاسباب است، اما وقتی یه قدر جلوتر رفتن تو هم مطالب عقلی میگن چون ذات اقدس را حقیقت نامتناهی است، دو تا راه دارد، یکی مع الوسیله کار میکنن، یکی بلا وسیله کار میکنن. اگر اقرب و ارینا ملحبل البرید است، از هر موجودی به ما نزدیکتر است، اگر از هر موجودی به ما نزدیکتر بود میتواند بلا وسیله هم کمک بکند. خب اگر یه جایی دلیل خاص وارد شده است یعمل به، اما اگر نشاد روایاتی که در ذیل همین آیه است ملاحظه فرمود به ما گفتن اگر خواستی تسلیه داشته باشید بگید اللهم صل علی، اگر نست خاصی روایتی زیارتی دارد که اصل یعمل به، اگر نه برابر دستور عامی که در ذیل همین آیه روایاتی وارد شده است که تسلیه شما از صنخ اللهم صل علی باشد باید به او عمل کرد. مطلب دیگه این که سر مستور بودن روایات اهل بیت همه اون نهیست که برخی از خلفا کردن در بین قدمای ما. خب مرحوم شیخ طوسی جزء قدمای اهل تفسیر است و قبل از او طبری است که امام المفسرین است، هم دست طبری کوتاه است هم دست شیخ طوسی. اینا معمولا یا از ابن عباس نقل میکنن که زعیم حوزه علمیه مکه بود، یا از عبید بن کعب نقل میکنن، یا از عبدالله بن مسعود که زعیم حوزه علمی عراق بود. در چند آیه قبل هم که خوندیم مرحوم شیخ فقط هم که ابن عباس اینجور گفته و ای ابن کعب اینجور گفته. خب این نه تنها برای اون است که اهل بیت علیهم السلام منزوی بودن، بلکه نقل حدیث ممنوع بود تا قرن اول، برای اینکه دومی جلوی نقل حدیث گرفته، به جلوی مارد که پیغمبر 23 سال مدرس رسمی و زعیم حوزه علمیه مکه و مدینه بود، اون روز هم مهمترین حوزه علمی حوزه علمی تفسیر بود، بخشی هم احکام فقهی را سال میکردن، آیه نازل میشد، حضرت معنا میکرد، تفسیر میکرد، تأویل میکرد، مهمترین علم رایج اون 23 سال تفسیر بود. ذات اقدس اله هم وجود مارک پیغمبر مفسر و مبین معرفی کرد لتبین للناس ما نزل الیهم. اما ببینید هیچ روایتی از وجود مبارکه، یعنی بسیار کم وجود مبارکه حضرت رسول در تفسیر این 23 ساله نیست. سرش آن است که نقل حدیث را معنی کرده بودن. خب آیات قرآن یک کلیاتی است و بر خودشم تطبیق میکنن، اگر آیات قرآن یک کلیاتی است بر خودشون میتونن تطبیق بکنن، و اون که مشخص میکند مصادیق تام این روایات را اهل بیتن جلوی را گرفتن، بنابراین دستشون باز میشه دیگه. وقتی آیه نازل میشد معنا میشد برای مردم دیگه. این طور نبود که فقط تلاوت کنند که فمود یتن علیهم آیاتهی، این اولین وظیفه، و یعلمهم الکتاب وظیفه دوم، و یزکیهم وظیفه سوم. این یعلمهم کو؟ شما هر چی که جلوتر میبینید میبینید یا ابن عباس تربیت یا عبی ابن کعب، همین دیگه. این یعلمهم کو؟ 23 سال حضرت این یتلو رو داشت و یعلم رو داشت و یزکی رو داشت. وقتی میجلوت هر چی جلوتر میبینید دستون خالیه. اگر ما روایاتی داریم بعدها با برکت اهل بیت از روز مبارک پیغمبر علیهم السلام به دست ما رسیده، و یعنی که اون 100 سال اول یک کار فرهنگی نکرده بودن دیگه. ولی ما هرچی میچشیم از سریبه میچشیم دیگه. بنابراین این یک خطریست، این یک خسارتیست. بله، حالا هرچی شما جلوتر میرید میرید یا ابن عباس هست یا آیه بکن. تو همین آیه قبلی که ما مشکل جدی داشتیم، فکر میکردیم مثلا شیخ توسی رضوان الله، خب از شیخ توسی بالاتر شما کی میخواهید باشید؟ این فحل است در حدیث. دو تا کتاب از کتب عربه رو همین بزرگوار نوشته، تهذیب رو نوشته، استفسار رو نوشته. خب اگه دستش تو روایات تفسیر باز بود یا نقل میکرد دیگه. در جا حساس در اینجا که ما مشکل داریم، همون شیخ توسی فرمود عبی بن کعب اینجور گفته و ابن عباس اینجور گفته. خب اگه دستی او رسیده بود از تفسیر، از روایت داشت، خب نقل میکرد دیگه. اما اون چی که تو تهذیب و استفسار است برای روایات اهل بیت علیهم السلام است، وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، امام صادق سلام الله علیه ما که حوزه علمی تشکیل دادن، از اون بعد فضای بازی شد دیگه. بنابراین ما هرچی میکشیم از اون صحیفه میکشیم. بالاخره باید با قرائن شواهد مسئله را حل کرد. خب تسلیم را بر اساس اینکه به ما گفتن مطلقا جایز است از سلام علیه را، تسلیه را اگر روایت خاصی داریم نظیر بعضی از زیاراتی که نقل شده میگن اصلی، و اگر نشد بر اساس همین این دستوراتی که در ذیل همین آیه نقل شده است ما موظف میگیم اللهم صل علی. حالا ممکنه این حمل بر استحباب بشه، نه حمل بر تعیین که اون جایز نباشه، ولی دستور اینه که یا ایها الذین آمنوا صلوا. چجور صلوا؟ اگر نرسیده باشد کیفیت، خب بعد میگه اصلی و اصلی. اما وقتی که روایت کیفیتش مشخص کرد، شما بگید اللهم صل علی، کیفیتش اینه، مگر اینکه ما قرینه داشته باشیم به عهد الامری، یا قرینه داشته باشیم که این کیفیت کیفیت مستحب است نه لازم، چون که اصل صلوات مستحب است مگر در نماز که واجب است، یا نه این نص خاص داشته باشیم مثل بعضی از زیارات. خب احترام وجود مبارک پیغمبر باز شد که و همچنین فرشته ها که ضمیر جمع بین ذات اقدس اله و فرشته ها آمده، در موارد دیگر گفتن این کار را نکنید، اما فرشته ها که خود ذات اقدس اله اونا را با خودش قرین کرد، معلوم شه خصیصه ای دارد، هم فرشته ها خصیصه ای دارند، هم اون صلواتی که بر اون شخص می فرستن خصیصه ای دارند، وگرنه بر مؤمنین که بخواست صلوات می فرستد با اینکه فرشته ها خصیصه ای دارند، اما معذاره ذات اقدس اله نام اونها را در کنار نام خود جمع نکرد. همون هور لذی یسل علیکم، این جمله تمام میشه. و ملائکته دیگه نفرمود هور و ملائکته یسل علیکم، معلوم میشه شرف نبوت و شرف رسالت ایجاب کرده که با تعالی فرشته ها را در کنار خودش حاضر کند و با هم صلوات بفرسته. بله بلند سعی کردن یه مطلب است، کیفیتش تعبیر دیگر است. در باره مؤمنین نفرمود هو و ملائکته یصلی علیکم، فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. اما در باره وجود مبارک پیغمبر فرمود ان الله و ملائکته یصلونه. این جمع آوردن برای تشریف مقام رسالت و نبوت است، گرچه فرشته ها مقام برتری دارن، اما این فرشته ها در صلوات بر مؤمنین اونجا حضور ندارن، یعنی در کنار ذات اقدس را قرار ندارن که ضمیر جمع بیاید. خب فرمود ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. ایذای خدا به حد که حرمت دین اوست، احکام اوست، شریعت اوست و مانند آن. ایذای رسول خدا هم به اطاعت نکردن دستورات اوست، هم به بدرفتاری به پیشگاه اون حضرت، به گرامی نداشتن اون حضرت، به توحید اون حضرت فرض دارد. فرمود اینها از رحمت خدا در دنیا و آخرت دورن و ذات اقدس اله برای اونها عذاب کار کننده آماده کرده است. یه وقت است میگیم رحمت به اونها نمیرسد، خب این فقدان کمال است. یه وقت میگیم نه، گذشته از این که از رحمت دورن به عذاب نزدیکن، لذا این دو جمله کاملا از هم جدا و جداگانه ذکر شد. این درباره ایذای خدا و ایذای پیامبر، یعنی احکام خدا و مسئله رسالت. اما والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، این بغیر ما اکتسبوا استثناء است. درباره خدا و پیامبر جا برای استثناء نیست، اما درباره خدا فواضح، اما درباره پیامبر برای عصمت او کاری نکرده و کاری نمی‌کند که مستحق ایذا باشد، نظام به غیر مکتسبو در اونجا جا نداشت. اما در آیه بعد فرمود به غیر مکتسبو، برای اینکه اگه کسی خلافی کرده، حالا حد شد، تعذیر شد به مانند اون، این به مکتسبو است. ولی اگر به غیر مکتسبو کسی بخواد مرد مؤمن یا زن مؤمن را آزار کند، فقد احتمل و بهتان و اثم مبینا که بحثش در دیروز گذشت. به همین مناسبت که مسئله ایذا مطرح است، فرمود یا ایها النبی به همسرانت، به دخترانت، به زنهای با ایمان بگو که عفتشون رو، به حجابشون رو حفظ بکنن. برای اینکه درست است که دیگران حق ایذا ندارن، ولی ما هم موظفیم طرزی زندگی کنیم که مورد اذیت قرار نگیریم. این اوباش قبلا هم به عرضتون رسید که اوباش اول یه اصطلاح حدیثی بود، بعد وارد مسئله کلام شد، بعد وارد مسائل سیاسی اجتماعی شد. میگم اراذل اوباش. این اوباش جمع وبش یا وبش است. اون چرک روی ناخن و سفیدی روی ناخن رو میگن وبش. اوباش یعنی چرکای روی ناخن. در احادیث دارد که اوباش اینجور از اونجا به کلام رسیده. این مرحله دوم. از مرحله کلام به مرحله مسائل سیاسی اجتماعی رسیده که میگن اراذل اوباش جمع شدن این کار را کردن. فبود این اوباش ممکن است که جلوی زنهایی که حجابشون را حفظ نکردن بگیرن، باعث اذیت و آزار اونها بشن. برای اینکه زنهای عفیف مورد اذیت و آزار اینها نشن، به اصطلاح مسئولیت پیدا کنن، اینا حجابشون را حفظ بکنن. فرمود قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین اینا یدنین علیهن من جلابیبهن. جلباب حالا یا چادر هست یا اون پوشش بزرگ، که فرمود اینا یه قدری بیشتر و بزرگتر این جلباب را بگیرن. سر را بپوشونه جلد، گردن را بپوشونه جیب، گریبان را بپوشونه تا شناخته نشن، یعنی کسی اینها نتونه ببینه. همین این علامت عفت اینهاست، همین این علامت حجاب اینهاست، همین این باعث میشه که اوباش به دنبالش راه نیافتن. قرآن هم دستورات فقهی دارد، هم دستورات تزکیه‌ای دارد، هم دستورات امنیتی دارد. اگر فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه مشخص است، اگر فرمود یزکیهم هم مشخص است. مسئله تعلیم که حکم فقهی رو بیان میکند در صدر این آیه هست. یک، در سوره بارکه مؤمنون گذشت که فرمود هم زنها جلوی چشمشون رو بگیرن، هم مردها جلوی چشمشون بگیرن. آیه 30 سوره بارکه نور این بود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. اگر فرمود یوزکی هم رای تزکیه همینه، خب یه وقت فرمود نگاه به نامحرم حرام است، این میشه و علمو. گاهی فرمود که خودتون رو تطهیر کنید، طاهر کنید، آلوده نشید، این میشه اسفاله ها. در باره زن ها هم آیه 31 فرمود، 31 سوره نور، و قول للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، که اینها نگاه نکنن، اینا تعدی نکنن. بعد هم فرمود خودشون حفظ بکنن تا مورد تعدی قرار نگیرن و مورد نگاه قرار نگیرن. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، بعد ولی یضربن و خمورهن علی جوبهن، این خمار را، این روسری را، این مقنعه را بلندتر بگیرن، جادارتر بگیرن، که سر را بپوشاند، جید یعنی گردن را جلو و دنبال بپوشاند، جیب یعنی سینه و گریبان را بپوشاند. خب این دیگه شناخته نمیشه که این زن کیه، و شناخته میشه که اهل عفت و حسمت است. این دو تا فایده دارد. حکم فقهیش رو اونجا بیان کرده، حکم امنیتی و اجتماعیش رو تو سوره مبارکه احزاب مشخص کرده، حکم اخلاقیش هم باز تو سوره احزاب مشخص کرده. در سوره احزاب فرمود اگه یک کسی به نامحرم طمع بکند مریضه، این کاری به فقه ندارد، این کاری به امنیت اجتماعی ندارد. اخلاق یعنی اخلاق. فرمود فیتمع الذی فی قلبه مرضاً و قلن قولاً معروفاً. سه بحث جدای مستقل از هم هست در باره زنها. اون حکم فقهیش که مشخص است که باید خودش حفظ بکنه، نگاه نکنه و کسی هم او را نگاه نکنه. حکم اخلاقیش اینه که واقعا اگر کسی به نامحرم طمع کرده مریض، ما خودش معالجه کنه، و اگر خدای ناکرده معالجه نکرد فی قلوبهم مرض شد فزادهم الله مرضا میشه، بعد دیگه دامنگیر او میشه. و مسئله سوم مسئله امنیت اجتماعی است. خب حالا یه وقت است کسی مریض، مرض فرق میکند دیگر، یه وقت است یه مریض است که مزاحم دیگری است، یه وقت است مریض است که وسیله مزاحمت نیست. هم شما امنیت را و امانت را هم حفظ بکنید. عفت زن، عصمت زن حق الله است، تنها حکم نیست. یعنی ناموس زن و عفت زن نظیر مال نیست که کسی مال را خودش به دیگری بده. یک حکم تکلیفی محضم نیست، آمیخته با حق است. مگر زن میتونه راضی باشه که دیگری رو میتونه ببینه بگه حق منه، من آزادم؟ یا شوهر مگر میتونه راضی باشه که زن اون دیگری ببینه؟ یا اگر معاذالله تجاوزی به این زن شد مگر این نظیر خون هست؟ اگر کسی رو کشتن، خب بله من قتلی مظلوم، من فقط جلال ولی سلطانم و دلی دم میتونه عفو بکنه. اما اگر معاذالله به همسر کسی، به خواهر کسی، به دختر کسی تجاوزی به اون شده، من کسی میتونه بره تو محکمه رضایت بده؟ مگه مثل خونه؟ این حق الله است که این شخص عهده‌دار باید این امانت حفظ بکنه. لذا اگر زن رضایت بده، شوهر رضایت بده، پدر و مادر رضایت بده، پرونده همچنون بازه. این همشه حق الهی است، این امین الله است، باید این امانت حفظ بکنه. خب اگر چون که بالاتر از خون هست معلوم میشه که سبقه معنوی دارد دیگر. پس این سه طایفه از آیات بخشی حکم فقهی را به عهده دارن که میشه یعنی محمد کتاب و حکمه که تو سوره مبارکه نور آیه 30 و 31 مشخص کرد، بخشی حکم اخلاقی را به عهده دارن، فرمود این اگر کسی نامحرم نگاه کرد مریضه، بخشی هم حکم امنیتی را به عهده دارن که تأمین امنیت و آسایش و آرامش جامعه است. فرمود دیکیش اینا آزار نمی کنه، دنبال اینا راه نمی افته. بنابراین این چنین نیست که اگر فرمود ذالک ادنا ان یعرف فلا یؤذینن، این بون عظمت و وجوب عفاف و حرمت بی حجابی رو بگیره بگیم این حکم اخلاقی است. نه خیر، حکم اخلاقی سر جاش محفوظه، حکم امنیتی سر جاش محفوظه، حکم فقهی سر جاش محفوظه. اون حکم فقهی به عهده خود زن و مرده، اون حکم اخلاقی هم باز به عهده زن و مرده، اون حکم امنیتی به عهده نظام است و مسئولان برقراری امنیت است و امثال ذلک. ضمن اینکه خود شخص مسئول است، نظام هم مسئول است که امنیت اجتماعی را حفظ بکند. بله دیگه، شما اگر اون اسناد قبلی رو ملاحظه می‌کردی، سندهایی که قبلا می‌نوشتن به جای اینکه بنویسن که فلان زن، می‌گفتن اوره مستوره. این اسناد و قبارجاتی که هست می‌گفتن اوره مستوره، زن صدر و ساقش به استثناء صوت گفتن اوره است، صدای زن بعد گفتن اوره نیست مگر اینکه تحریک کننده باشد، اما موی زن، بدن زن، اینه دیگه. خب بنابراین این که فرمود ادنا ان یعرفنه، این مسئله امنیتی است که بخش بهده خود انسان هست، بخش هم بهده نظام. کان الله غفورا رحیما. مطلب بعدی مسئله است که تو سوره مبارک احزاب، جریان جنگ احزاب بود، جریان مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح بود. سه گروه بودن که گرفتار بیماری بودن. فرمود اگر منافقین، یک، به کسانی که قلبشون مرض دارد، دو، به کسانی که شایع پراکنی را به عهده دارند، این سه، اینا دست از این کارها بر ندارن، ما این را از سابق جز سنتمون قرار دادیم. این مثل حکم فقهی نیست، نظیر استقبال به کعبه نیست که یک روزی قبله بیت المقدس باشه، قدس قبله باشه، یه روز کعبه. این طور نیست، این حکم فقهی نیست، این سنت ماست. ما قبلا هم جلوش میگرفتیم، الان هم جلوش میگیریم. شما بخواید با گزارش های بد، با خبرهای نادرست جامعه را بلرزانی، جامعه را از این آرامش و طمأنینه در بیاری، ما جلوتون میگیریم، این سنت ماست. مرجفون را قبلا هم ملاحظه فرمودید، مرجف کسی که ارجاف میکند، ارجاف از رجف است، رجفی این لرزه، کسی که در جامعه اون امنیت رو به هم میزنه، آرامش رو به هم میزنه، اخبار دروغ پرم میکنه، تخریب میکنه، اوضاع رو به هم میزنه، این رو به جان او هم میندازه، اون رو به جان این میندازه. این رجفه و لرزه گاهی رجفه خارجی است، مثل که همون یوم ترجف و راجفه، تسبه و هر راجفه. پس لرزه های زیادی داره در جریان قیامت. اما یه لرزه که بیاد، پس لرزه های فراوانی داره. این رادفه، یعنی پس لرزه هایی که ردیف لرزه قبلیست، این کم نیست. این مال مسئله قیامت. اما اخبار که ریشه ندارد، اصل ندارد، این لرزانه. مرجفون کسانی که اخبار بی ارزش، اخبار لرزان، اخبار بی پایه، تخریب های بی پایه، این رو رواد میدن. فرمود اینو با دست بردارن. یا منشش نفاق است، یا منشش مرض قلب است، یا منشش ضعف ایمان است. همون طوری که در بحث های دیگه اقسام مسلمان و مؤمنان را ذکر کرده، یعنی همین سوره مبارکه احزاب آیه 35، ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، تا پایان، که همه اینها ممکن است در یک نفر جمع بشه. نفاق و ضعف ایمان و مرض و ارجاف ممکن همه در یک نفر جمع بشه. من کاری میکنم که شما بساط این را جمع بکنید. نمیشه کشور را لرزون که. بعد فرمود به این که این حکم من نیست، نظیر استقبال به قدس که بعد نسل بشه به طرف کعبه، این سنت منه، هرگز من این سنت عوض نمی کنم، تبدیل نمیشه، نه من عوض میکنم نه دیگری، دیگری عوض نمیکنه چون نمیتونه، من عوض نمیکنم چون احسن السننه، بهترین سنت. این که لا تبدیل لخلق الله، یا لن تجد لسنت الله تحویلا، لن تجد لسنت الله تبدیلا، با لن تأکید یا با لای نفی جنس یک میکنه، برای این که هیچ کسی عوض میکنه اگه سنت شد، برای اینکه دیگری که قدرت نداره، خود خدا هم عوض نمیکنه چون احسن السننه. همون این حکم فقهی من نیست که نسخ بشه. اگر کسی جامعه را از امنیت و آرامش و طمأنینه و وحدت و اینا بیاندازد، من آبروش میبرم بالاخره، چیزی که تا حال تجربه کردیم. فرمود اگر این کار را دست بر ندارند، لنغرین نکبه ثم لا یجاورون که فیها الا قلیلا، بالاخره ناچارن این سرزمین را ترک کنند. ملعوبین اینما سقفو و خزو به قتل و تقتیلا، این خشم الهی است. بعد فرمود به اینا اعلام بکن، این نظیر قبله بودن قدس نیست که یه روز اینجا بشه یه روز کعبه. سنت الله فی الذین خلوا من قبل، هر کسی از زمان آدم تا زمان خاتم بخواد امنیت جامعه را، امنیت نظام را، امنیت مملکت را، امنیت اوضاع عمومی را به هم بزنه، جامعه را بلرزانه، من به مهلت نمیدم. سنت الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا، با تأکید که امیدوار ذات اقدس اله این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش از هر قدر حفظ برد.